أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تی اولی که امشب عرض میکنم راجع به دل رحمی و رحم کردن ضعفا است، که انسان باید نسبت به ضعفا دل رحم باشه و دل سوز باشه، دل سوزی کند. گویا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمان خودشون یک فضای رقابتی برای عمل خیر به وجود آوردن با کارشون، با بیانشون، با تبلیغشون، یک فضای رقابتی به وجود آوردن که اصحاب دوست دارن کار خیر انجام بدن، پیش قدم میشن، از هم سبقت میگیرن، و ابتکارم به خرج میدن، که نمیشینن فکر میکنن که چه کار خوبی خیری انجام بدیم. این خاصیت پیامبران الهی است، میان چیزی که سنت هایی که اخلاق خوبی که میان مردم مرده زنده می کنن، و چیزی که مثلا طبع بشر به مرور زمان کار به دیگران نداره. الان مثلا دنیا اینجوریه، اروپا غیر اروپا، شهر غیر، هیچ کس کار به دیگری نداره، فقط به فکر خودشه، دلسوزی نمی کنه، رحم نمی کنه و همچه ابتکارهایی به خرج نمی دن برای رحمت و رحم به دیگران، کمک به دیگران. خیلی خوب، حالا چند نکته وجود داره. نکته اول این است که اگر یک کسی با یک کسی مواجه شدید که واقعا گرسنه است، میدونی گرسنه، دو سه روزی غذایی نخورده و شدیداً گرسنه، خانوادهش گرسنه، خب اینجا انسان نمیتونه به این شخص کمک نکنه، حالا یه نانی یا چیزی، هرچی هم شرایطش باشه، هرچی هم مشکلات داشته باشه، ولی نمیشه و نمیتونه اون آقا را رها کنه، گرسنه بمانه، در رنج ببره، بچه هاش گریه کنن، شرمنده خانوادش باشه. ای گویا این چیز مسوقی نداره این کار، و خود انسان هم برای خودش نمیپذیره. یا شخصیست که برنه، البته این زمان الحمدلله نیست، ولی در گذشته زیاد بوده، چون لباس خیلی چیزی قیمتی بود و ارزش بود، نوعا افراد برهنن، از برهنگی، از سرما، گرما رنج ببرن. خب نمیشه انسان را، انسان برهنه تو خیابون رها کنی بری، و میدونی این واقعا نداره، واقعا لباس نداره، برهنگی چیزی اجباریه، ناچاریه، خب نمیتونی بی تفاوت از کنار او رد بشی، بالاخره یک وسیله یه چیزی یه لباسی به او سعی میکنه بدی. و یا کسیست که ابن سبیل باشه، مسافری که آمده، ولی میدونی، یقین کنی که این اموالشو بالاخره زادومتاش رو از دست داده و تمام شده، حالا میخواد برگرده و نداره سوار ماشین بشه، سوار قطار بشه، واقعا نداره. یعنی یقین کنی که آقا آمده، ابن السبیله آمده و مسافره و حالا اتفاقی براش افتاده یا عدم محاسبهی براش پیش آمده، حالا نداره، خود برگرده به وطن خودش. نمیشه انسان، اگر انسان در اونجا موارد بی تفاوت میمونه و اقدامی نکنه، برای اینکه خیلی ها دروغ میگن، برای اینکه احتمال دروغ هست، احتمال شیادی هست، حرفه‌ای باشه، این وسیله و ابزار ارتزاقشه. بله، و الا اگر واقعا یقینا حقیقتا شخص اینجور حالت ها داشته باشه، آدم نمیتونه نسبت به او بی تفاوت باشه و این از اخلاق انسانی نیست و انسانیت اجازه نمیداره کار به دین و باز اخلاق هم نداریم، ولی انسانیت این اجازه نمیده که انسان هم نوعش، برادرش در انسانیت با این وضع، با این حال رها کنه و کمک نکنه. این جزء اخلاق نیست، جزء انسانیت نیست و طبع این مسئله را نمی پذیره. وجدان انسان، وجدان سالم انسان نمی پذیره، در صورتی که یقین کنه، در صورتی که مطمئن بشه. وظیفه انسانی اقتضا میکنه که به این شخص کمک کنی، گرسنه است سیر کنی، برهنه است بپوشونی، ابن السبیل به وطن خودش برسونی. بله، حالا یه روایت مفصلی داریم راجع به این موارد، روایت خیلی مفصل طولانی است، ولی احتمالا بعضیا این را شنیدن یا شاید اکثر شما شنیده، ولی حالا تکرارش خالی از لطف نیست. روایتی است که از جابر ابن عبدالله انصاری است، انه قال، جابر می فرماید که صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر، پیامبر اکرم نماز عصر به جماعت خوندن. بله، فلما انفتله، وقتی نمازش تمام شد و روش گردوند، جلس فی قبلتی، حالا نشست در همون محل قبله، در محل نماز نشست، و الناس حوله، مردم هم دورش رو گرفتن، و بینما هم کذالک، وقتی اینا دور پیامبر گرفتن و مشغول صحبت و سوال و جواب بودن، اذ اقبل الیه شیخون من مهاجرت العرب، یه پیر مردی اومد از مهاجرین هست. خب اون زمان هجرت علای مستحب بوده که از مثلا صحرا، از روستاها هجرت کنن به شهر تا بیان علوم دینشون و احکام دینشون یاد بگیرن. هجرت مطلوب بوده. مهاجرین بالاخره مقام منزلتی دارن، خیلی ها مهاجرت کردن و نزد پیامبر آمدن، از یمن، از نجد، از اطراف، از جای دیگر می آمدن. بله، علیه سملون قد تحلل، حالا یه چیزی رو بدنش انداخته، یه پوستی رو بدنش انداخته که خیلی دیگه کهنه شده و پاره پوره شده، و اخلقه، کهنه شده، و هو لا یکاد و یتمالک و کبرن و ضعف، انقدر پیر بوده که نمیتونه از خودش نگه داره، هم از پیری و هم از ضعف، از دو علت، به خاطر دو علت ناتوان بود، ضعیف بود، کنترلی بر خودش نداشت، نمیتونست خودش را نگه داره. فقط ولی علیه رسول الله پیامبر وقتی حال این پیرمرد رو دید، ضعف و ناتوانیش رو دید، لباس پاره‌پوره‌اش رو دید، پیامبر به طرف او اقبال کرد، بنا گذاشت که حرفای او گوش بده، از او سوال و جواب کنه که کی هستی، چی هستی، مشکل چیه؟ بله فقط بله علیه رسول الله استحثه الخبر. پیامبر خودش میپرسید چرا حالت اینجوریه، چرا اینقدر بیحالی، چرا اینقدر ناتوانی، چرا اینقدر کنترلی نداری بر خودت، چرا مثلا لباسی نداری، از کجا آمدی؟ پیامبر خودش سوال میکرد و الحاح میکرد که بفهمه جریان چیه. و قال الشیخ، اون پیرمرد گفت یا نبی الله، ای پیامبر خدا، انا جائع الکبد، من گرسنه، کبدم گرسنه است، البته نمیدونم حالا چه خاصیتی داره، گرسنگی و تشنگی به کبد نسبت میدن، نه به معده، نه به دستگاه گوارش، میگن کبد، یا مثلا خاموش کردن داغی جگر داغ، کبد حرا، با آبی، با چیزی. انا جائع الکبد، فاطعمنی، به من غذایی بده. و عاری جسد، همون گونه که میبینی برهنم، فکسنی، لباسی بده، من بفوشان. و فقیران، ندارم هیچی، ندارم فرشنی، به من رشوه بده، یعنی به من کمک کن. بله، فقال صلی الله علیه و آله ما اجد لك شيئا، پیامبر فرمود من چیزی ندارم تا بهت بدم. چیزی پیامبر نگه نمی داشت، همه را می داد به مردم، بخش بخش می داد. ما اجد لك شيئا ولكن الدال على الخير كفاعله، کسی است که دیگران را به خیر راهنمایی میکنه که انه خودش این کار خیر را انجام داده. انطلق الى منزل فاطمه، برو خانه حضرت زهرا، بطه کنار خانه پیامبر بود، برو خانه حضرت زهرا، الى منزل فاطمه و کان بیتها ملاصقا، خانه حضرت زهرا چسبیده به خانه پیامبر، ملاصقا لبیت رسول الله صلی الله علیه و آله. بله، بطه پیامبر یه خانه ای داشت کنار خانه حضرت زهرا، این خونه خودشه، خانه خانماش نیست، برای خودش، برای تنهایی خودش. ینفردو لهو لنفسه من ازواجه، وقتی از خانما میخواد جدا بشه میره تو این خونه تنها، به تنهایی منفرد. ثم قال یا بلال، پیامبر به بلال فرمود که این آقا را ببر در حضرت زهرا، قف بهی علا منزل فاطمه، بهش نشون بده، بهش یاد بده منزل حضرت زهرا را، قف بهی، او را برسون به در خانه حضرت زهرا. انطلق الاعرابی، اعرابی هم بالاخره رفت، با بلال رفت، مع بلال. فلما وقف على باب فاطمه، تا اینکه به در حضرت زهرا رسید و روی در وایساد، نادا به علا صوته، ندا داد، صدا زد، بله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه و مهبط جبرئیل الروح الامین بالتنزیل. من عندي رب العالمين، معلوم میشه این آقا حالا آگاه فهمیده است، میفهمه، آگاه است، بله، این خانه نبوت است، این محل رفت و آمد ملائکه است، فرشتگان است، محل نزول جبرئیل است. فقالت فاطمة حضرت زهرا فرمود علیک السلام فمن انت یا هذا شما کی هستید چی کار دارید فمن انت یا هذا قال شیخ من العرب و من یه پیر مرد عرب هستیم اقبلت على ابیک پیامبر وارد شدم بله سید البشر سید بشر سید مردم مهاجران من مهاجرم من هجرت کردم نزد پدرت آمدم ولی از جای دور من شقت بعیده و انا یا بنت محمدن بله و من عاری الجسد برهنم عاری الجسد جائع الکبد گرسنم فواسینی یرحمک الله و واسات کن خدا شما را رحم کنه و کان لفاطمه و علیون و رسول الله ثلاثه ما طعمو فیها طعامن پیامبر و حضرت امیر و حضرت زهرا سر روزه هیچی نخوردن غذایی نخوردن گرسنه بودن و قد علم رسول پیامبرم میدونست که حضرت زهرا سر روزه چیزی نخورد حضرت امیر سر روزه چیزی نخورد در عین حال هم این پیرمرد را فرستاد در خونه حضرت زهرا قد علم رسول الله ذلک من شانه ما فعمدت فاطمه الى جلد کفش مدبوغ خب حضرت زهرا تو خونه نگاه کرد دید پوستینی هست مال گوسفند که امام حسن و امام حسین روی اون میخوابند دیگه همچه حالتی حضرت زهرا داره فوق این است که هرچی داره و نداره میده نمیگه این لازمه این بچه ها روش میخوابند این ورداشت رو به او داد فقالت خود هادا فرمود که این را بگیر این پوستین را بگیر ایوها الطارق کسی که الان شب آمده طارق این شب فعسى الله ان يفتح لك شاید خدا برای شما یک گوشاییش قرار بده با هو خیر من یه راهکار بهتری یه چیزی بهتری گرت بیاد قال العربی یا بنت محمد عربی گفت شکوتی الیک جو من از گرسنگی شکایت کردم من گرسنم فناولتینی جلد کفش به من پوست گوسفند دادی پوستین مگه من این پوستین رو بخورم چیکار کنم با این پوستین فناولتینی جلد کفش ما انا بصانعم به با این پوستین من چیکار کنم به چه دردم میخوره نمیتونم او را بخورم نمیتونم سیر بشم ما اجدو ما انا صانعون به ما اجبر الضعف من الان ضعف دارم من دارم میافتم نمیتونم خودم را نگه دارم و این پوستی میخوان چیکار کنم وقتی حضرت زهرا این را شنید عرض کردم که سعی میکنه هر جور شده بالاخره این آقا را نجات بده بله لما سمعت هذا موقع عمدت الى عقد خب یک کردم بعد کوچولو عقد یه چیزی که مثلا تهش هستی بهش میگنه الى عقد کان فی عنقها در گردنش بود اهدتها لها فاطمه بنت عمها حمزه این دختر عموش دختر حمزه ابن عبد المطلب این به حضرت زهرا هدیه داده بود لابد حضرت زهرا بالاخره الان این برایش مقدار ارزش داره هدیه دختر عبوشه فقطعت را پاره کرد من عنقها و نبذتو و به اون شخص داد به اون عربی داد و قالت خذه و بعه اینا بگیر و بفروش عسى الله ان يعوضك به ما هو خير من شاهد خدا چیزی بهتری بهت بده از این گردنبند فأخذ العربي العقد اي عربي گردن بند رو گرفت وانطلق الى مسجد رسول الله رفت به مسجد پیامبر و نبی و جالس، پیامبر هنوز در مسجد بود، نشسته بود با اصحاب نشسته بود. و قال یا رسول الله اعطتنی فاطمه هذا العق، حضرت زهره گردن بند رو به من داد. و قالت بعه فعسى ان يصنع لك، اینا بفروش شاید گریه یا مشکلی از شما حل کنم. خب اینجا که گفتم پیامبر هم چه حالتی میان اصحاب ایجاد میکنه که اینا برای کار خیر سبقت کنن، سباق باشن و ابتکاری داشته باشن. اینجا که عمار بالاخره بلند شد و به پیامبر عرض کرد که اجازه میدی من این گردنبند را بخرم؟ به پیامبر گفت این گردنبند را بخرم. پیامبر فرمود بخر عمار، خواهی بخری بخر. و قال عمار بکم العقد یا اعرابی، چند میفروشی؟ قال شکمم سیر بشه، شبعت من خبز نان علیک تکه گوشت، و بردن یمانیه یا پیراهن یمانی، بله استر بها عورتی، عورتم را بپوشونم، و اصلی فیها، در این لباس نماز بخونم، در ربی، و دینار یه دینارم بده، یبلغنی لأهلی، من به خونه خودم میرسونه، به خانواده خودم میرسونه. بالاخره معلوم میشه خیلی گردن بند قیمتی هم نبوده. حالا یه شکم هم مسیر کنه، یه لباسی بدن من بپوشونه، و یه دینار منه به خونه خودم برسونه همینقدر. بعد عمار خب تازه از جنگ خیبر برگشته بود، غنایم خیبر زیاد بوده، یه سهمی هم به عمار رسیده بود، و این سهمی که پیامبر بهش داده بود از خیبر البته خرج کرده، چیزی از او نمانده، یه مقدار کم. پس عمار به اون شخص گفت که در مقابل این گردنبند من 20 دینار میدم و 200 درهم میدم و یه لباس یمانی، و این شتر هم مال شما، با این شتر تا به خونت برسی، تبلغو که الى اهلک، و شبعه که من خبز البر، یه شکم سیری هم به شما قضا میدم. قال العربی ما از خاک بالمال، چقدر شما سخاوتمندی به مال، اهل بدل بخشش اموال هستی ایها الرجل. و انطلق ابی عمار دستش رو گرفت و برد در خونه و این چیزها را بهش داد، 20 دینار و 200 درهم و لباس و غذا، و بعد هم شترش بهش داد و او را قرار بود راهی کنه. بله و وفاه ما ضمن له و عاد العربی لرسول الله، و عربی هم نزد پیامبر برگشت. فقال له رسول الله شبعت، پیامبر به او فرمود که حالا سیر شدی و اکتسیت، بالاخره برهن بدنت پوشوندی. قال العربی نعم، و استغنیت، و تازه پول دارم شده، 20 دینار و 200 درهم هم به هم داد، شطور هم به هم داد، پول دار شدم. به ابی انت و امی، قال پیامبر فرمود که فجزی فاطمه به صنیعها، حالا یه تشکری یه دعایی در حق حضرت زهرا بگو. و قال العرب عرب و اللهم اعطی فاطمته ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، خدایا به حضرت زهرا چیزی بده که نه کسی دیده، نه چشمی دیده، و نه گوشی شنیده. فأمن النبي نبي فأمر أن فرمود آمين، فأمن النبي صلى الله عليه وآله على دعائه، وأقبل على أصحابه يحثهم، فأمر أمرو كرد بأصحابش ونارا تشويق كرد براي كاراي مشابه كأمار انجام داده، يحدث أو نعم صحبت كنه، رو كرد بأصحاب وشروع كرد بصحبت كردن. خب عمار هم رفت و این گردنبند رو تا داخل یک پارچه قرار داد، مشک و یه مقدار روش ریخت، او را پیچید و بله یه بندردهی داشت با همون قنایم خیبر خریده بود، گفت برو این گردنبند را به پیامبر بده، برو این هدیه است و خودت هم مال پیامبری، خود برده هم مال پیامبر. و دفع العقد المملوک اون بنده و به او گفت که این را به پیامبر بده و خودت هم مال پیامبر هستی. برده هم همین کار را کرد، گردنبند را گرفت، پارچه را گرفت، آورد نزد پیامبر و به پیامبر خبر داد که عمار چنین گفت، گفت این گردنبند مال شماست، هدیه است و من هم در اختیار شما هستم. اخبره به قول عمار، فقال النبی، پیامبر فرمود برو خونه حضرت زهرا و این گردنبند را بهش بده. بله و انت لها، خودت هم مال حضرت زهرا است، یعنی بنده. فجاء المملوک، این بنده هم گردنبند و پارچه را آورد خونه حضرت زهرا و خبر به حضرت زهرا داد که چیز جریانی بود و بالاخره این مال شماست و من هم مال شما هستم. حضرت زهرا فرمود که بالا، حضرت زهرا اون گردنبند و پارچه را گرفت، بله، و این بنده را آزاد کرد، بود تو آزادی، تو آزادی. فضحک غلام، این غلام شروع کرد به خندیدن. خب حضرت زهرا فرمود که چرا میخندی؟ گفت که این گردنبند عجب برکتی داشت، این هم به خنده واداشت، همه یک گردنبند چقدر برکتی داشت، هم یک گرسنه را سیر کرد و هم یک برهنه را پوشند و هم بالاخره یک ابن سبیلی را به وطنش رسند و بالاخره پولدار کرد، فقیری را پولدار کرد و یه بنده ای را هم آزاد کرد و آخر کار هم به صاحب خودش برگشت. مال حضرت زهرا، پس هم یک گرسنه سیر کرد و هم یه برهنه ای را پوشند و هم یه فقیری را بی‌نیاز کرد و هم یه برده ای را آزاد کرد. خب این یکی این داستان مفصلی که حتما نمیدونم شما حتما شنیدید و بیشترتون شنیدن و تکرارش خالی از لطف نبود. نکته بعدی راجع به سنت گذاشتن کارها، یعنی انسانی که کار خیر انجام میده، کار خیر خوب خوبه دیگه، ثواب داره، مستحبه، پاداش داره، تو همین دنیا هم آثار خوبی داره، ولی بهتر انسان یه ابتکاری به خرج بده، کاری که انجام بده بعد از او سنت بشه، همه یاد بگیرن و این کار را انجام بدن. این ارزش داره، ارزشش بیشتر از خود کار. خود کار خب حالا قضایی به کسی دادی خورده و رفته فراموش کرد تمام شد، ولی سنت گذاشتن که دیگران به او عمل کنن و همین جور بمونه تا آخر در، این ارزش داره، این قیمتی داره، چون تمام اینایی که به این سنت عمل کردن ثواب که بگیرشون اومده همون اندازه به اون شخص هم میدن. بله این ارزش داره، این از خود کار خیر بهتره، از سیر کردن یک گرسنه بهتره، از پوشاندن یک آدم برهنه بهتره. عمل باید سنت باشه، اینجوری آدم فکر کنه، یه ابتکاری به خرج بده یا کاری انجام بده، این بعد از او سنت بشه، کارهای خیر الان سنت شده. مثلا به عنوان مثال همون صندوق قرض الحسنه، حالا نفر اولی که این کار را کرد و دیگران از او یاد گرفته، او ارزش داره، این سنت شده، هر کی این کار را میکنه ثواب گیرش میاد و همین اندازه به اون آقا میرسه. بالاخره هر کار خیری انسان انجام میده و بعد از او بمونه، او ارزش داره. او حالا سنت کرم، ولی انسان باید خیلی اصرار کنه، اصرار بورزه و مرتب یک کاری انجام بده تا دیگران هم به او اقتدا کنند و یاد بگیرن. میگه کرم و بدل بخشش را از کی یاد گرفتی؟ میگه از فلانی یاد گرفتم. این دلسوزی، کار خیر، خیرخواهی، رسیدگی به ضعفا از کی یاد گرفتی؟ از فلانی یاد. این ارزش داره. بله، سنت گذاشتن ارزش داره. کلن کار انبیا اینه، انبیا سنت. یکی مثلا دمپایی پوشید مثل شیف، یه سنت خوبی بعد از ایشون به جا گذاشته. یا بالاخره یکی کار نویسندگی انجام داد مثل حضرت ادریس، یا دوزندگی انجام داد که بعد از اون سنت باقی مونده، کتاب نویسی. و یا مثلا بالاخره همینجور یکی از هر کی از پیامبران یک کاری یا سنتی، یا یکی شانه کردن مثلا، یکی عطر گذاشتن سنت به جا گذاشته، یکی مثلا اسبار آرام کرد مثل حضرت اسماعیل، یکی کبوتر نگه داشت مثل حضرت اسماعیل، و همینجور هر کی یه سنتی به جای خودش به جا میذاره از انبیا. کار پیامبران همینه، نه فقط کار خیر انجام بدن، ولی سعی میکنن کاری انجام بدن و اصرار کنن تا دیگران چی یاد بگیره، سنت خوبی به جا میذاره. این که عمل تنها نیست، ولی سنت گذاشتن و آخر نیاز داره اینکه انسان یک کاری انجام بده و همیشه سبقت کنه، مشخصه، همیشه هم با اصرار، با دلسوزی، با عصبانیت این کار را انجام بده، مبالغه کنه تا دیگران به او اقتدا کنن و این کار را انجام بدن. خب پیامبر اکرم همیشه هر چی دارو نداره در راه خدا میده. حضرت امیر هم همینجور، اصلا چیزی برای خودش نمیذاره، چیزی برای حال خودش نمیذاره، همه را در راه خدا میده. این یه سنتی گذاشته، از مردم، اصحاب، پیروان از پیامبر یاد میگیرن. لااقل حالا نمیگیم تمام دارش دارو ندارشون رو بدن و یه سهمی برای فقرا بذارن، یه قسمتی از اموالشون. پیامبر همه اموالش رو داد، هر چی داره داد، هر قضایی داره به دیگران داد. بله، حالا بقیه هم به او اقتدا میکنن، تشویق بشن تا بالاخره یه قسمتی، حالا نمیگیم کل اموالشون، یه قسمتی از اموالشون در راه خدا عرض کنه. یکی از سنت های خوب پیامبر اینه که 22 تا زن گرفت که اگر که مسلمان یا عرضه پیدا کنه دوتا بگیره. خیلی پس بالاخره انسان کسیست که میخواد خودش با مکارم اخلاق بله زیبا کنه، کارهاش، رفتارهاش برخورداری باشه از مکارم اخلاق، باید این کارها را ابتکاری انجام بده تا دیگران یاد بگیرن به کارهای خیرش، این نکته را اضافه کنه که دیگران را هم به این کار وادار کنه و تشویق کنه، هم عملی و هم قولی، الگو بشه برای دیگران، الگوی اخلاقی بشه. هرچند سختی بکشه، هرچند تلخی داره، هرچند ممکنه با مثلا آبدی روبرو بشه، با قلدری باید بالاخره صبر کنه، تحمل کنه، چون این جور کارها اثر بیشتری داره و اثر موندگاری داره. حتی اگر از دنیا بره، این آثارش، ثوابش همینجوری به او میرسه. برعکس این کسی که سنت بدی به جا میذاره، او حالا مثلا شعریست که مشروب یا مثلا مغازه‌ای که مشروب بفروشه نیست، این اولین نفر میاد یه مغازه، اسم نتی بقیه هم باز میکنن و مشروب خاری را بندازه، قماربازی را بندازه، کارهای بد را بندازه، بعد از اون هم ادامه پیدا کنه، این میشه سنت بد که این ضررش هم برای خودش و هر کی هم عمل کنه ضرر میکنه، همین اندازه به او هم میرسه. همین کشف حجاب نفرات اولی که کشف حجاب بشن، اینا دارن سنت بدی به جا میذارن. خب حالا یه عده ای از اعراب نزد پیامبر آمده و اینا مثلا لباس های پشمی داشته، معلومه که ندارن. پیامبر وقتی اینا را دید، لباس های پشمی کهنه، حالشون معلومه بده، خیلی حال بدی دارن و واقعا هم نیاز دارن، بالاخره قحطی داره، با قحطی مواجه شدن. فحث الناس على الصدقه، ای مردم را وادار کرد که بیایید صدقه بدید، بیایید به اینا کمک کنید، کار خیر انجام بدید، نیازمندی های اینا را برطرف کنید، ای تبلیغ کرد، ای صحبت کرد، ای دیگران را وادار کرد، کسی پیش قدم نمیشه. بالاخره فابطعوا عن، درنگ کردن، همه درنگ کرد، کسی بالاخره پیش قدم نشد. ثم ان رجلا من الانصار، حالا یه نفر پیش قدم شد و فجاء بسره، این رفت یک سره، حالا اینا یک بخچه ای آورد که سره پول و به پیامبر داد، من ورق، دراهم بود. وقتی این کار را کرد بقیه هم تشویق کرده، نفر دوم هم باز گرفت یک مقداری آورد به پیامبر داد و همینجور دیگه مردم شروع کردن به این کمک کردن و آوردن. بالاخره درش در اولش اون باز کرد. بله، وقتی پیامبر این رو دید خیلی خوشحال شد و خوشحالی روی چهرش پیامبر ظاهر شده. پیامبر فرمود که من سن فی الاسلامی سنتا حسنه، کسی که یه سنتی، سنه حسنهی در اسلام به جا بذاره، فعمل به ما بعده، بعد از او هم دیگران عمل کنن، کتب له اجر من عمل بها، هر کی به این سنت عمل میکنه اجرش برای اون شخص نوشته میشه و از اجر عمل کننده هم چیزی کاسته نمیشه. کتب له اجر من عمل بها ولا ينقص من اجرهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه، کسی که در اسلام یه سنت بدی به جا بذاره، عمل بها بعده، بعد از او هم دیگران به او عمل کردند، و کتب علیه مثل وزر من عمل بها، و اون وزرش، گناهش برای او نوشته میشه به همه اندازه که برای خود اونا نوشته میشه، ولی قسم اوزاره میشه، از وزر اونا چیزی کاسته نمیشه، برای او نوشته میشه. و مثلا معاویه خیلی از سنت های بد به جا گذاشته. یکی از سنت های بد همون نهار، اولین نفری که نهار خورد و این سبب شد که یه سنت در کل کشورهای اسلامی، گناهش به گردن او، همه بیمار میشن گناهش به گردن او. یا مثلا در نماز جمعه از مردم اجازه گرفت و نشست خطبه خوند. الان دیگه همه سنی ها میبینی نشسته خطبه میخونن، در حال این است که واجب ایستاده خطبه بخونن. این یه سنت بدی اون احمق گذاشته، این هم دارن به این سنت عمل میکنن. همجور خیلی از سنت های بد، حالا این معاویه مکرش و بالاخره کارهاش رو به جا گذاشت که بقیه به او اقتدا کردن. خب حالا غیر از او مثلا به سنت مثلا خلیفه دوم سنت های بد زیادی مثل نماز تراویح و نماز نفل های ماه رمضان و تحریم متعه و تحریم تمتع حج و همینجور سنت های زیادی به جا گذاشت و مردم هم بعد از او به اون عمل کردن، پس گناهش به گردن اوست تا روز قیامت. بله، پس خوبه انسان یه ابتکاری اگر میخواد ثواب زیادی گیرش بیاد. ثواب زیاد در عمل نیست، ثواب زیاد در سنت گذاشتنه. باید بشینه فکر کنه، ابتکار کنه. حالا مردم خارجی ها میشینن یه چیزی اختراع میکنن، یه دستگاهی کشف، یه فرمولی کشف، ولی ما اینجوری باید فرمول کشف کنیم که چیکار کنیم یه چیزی مندگار بشه، یه چیزی است که کار غیری که دیگران هم به او عمل کنن و تا آخر در بمانه و مردم از اون خیر ببینن، نفع ببرن، که این صدقه جاری محسوب بشه. و همواره تو قبر خودش همجور ثواب ها به او خواهد رسید. به این مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.